امپریالیسم جهانی که خب مورد حمایت لابی های صهیونیستی هست تلاش داشت که بحث آزادی قدس و بحث موجودیت قدس و بحث موجودیت فلسطین و حقانیت ملت فلسطین رو خب کمرنگ بکنه و کم کم یه کاری بکنه که همه فراموش بکنن که اصلا ملت فلسطینی وجود داره، حقانیتی وجود داره و غیره. طبیعتا با اون ابتکار عمل امام خمینی رحمت الله علیه کاری کرد که این ماجرا همیشه در اذهان زنده بمونه و به فراموشی سپرده نشه و با تعیین روز جهانی قدس عملا ایشون با کل اون تلاش های اینها برای نادیده گرفتن قدس مبارزه کرد و میبینیم که امروزه این روز جهانی قدس دیگه در سطح سر جهان یادآور حقانیت ملت فلسطین، یادآور این هست که قدس مربوط به مسلمان ها هست، یادآور این هست که باید قدس آزاد بشه، یادآور این هست که یک ملت داره بهش ظلم میشه و توسط استکبار جهانی. و خب همه اینها رو ما اگر در کنار هم بذاریم میبینیم که اگر احیانا یه همچین اتفاقی رخ نداده بود، یعنی یک روز جهانی قدس تعیین نشده بود، شاید طرف مقابل موفق میشد پروژه خودش در به فراموشی سپردن قدس رو به اجرا بذاره.
جناب آبشناس، وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی رو چگونه تحلیل میکنه؟ آیا این وضعیت اون عبارت نزدیک شدن به افول یا فروپاشی رو به ذهن متبادر نمیکنه؟ یعنی چقدر میخوام بگم، چون ما احساس میکنیم حتی حمایت های خارجی، یعنی مثلا حتی احساس می آمریکا و اروپا هم حمایت هایی مانند قبل رو ندارن. حالا شاید احساس من غلط باشه، چیزی که از رسانه ها برداشت میکنم، یعنی اون حمایت شاید به خاطر ضعف خودشون باشه داخلی اروپا و آمریکا. نظر شما چیه؟ آیا این بحث فروپاشی یا افول رژیم صهیونیستی بیش از پیش به یک گزاره واقعی نزدیک نشده، اینکه صرفا یک ادعای تخیلی بگیم و داره به واقعیت نزدیک میشه؟
ببینین، اون تصور اینکه آمریکا و اروپا حمایتشون از رژیم صهیونیستی کم کردن، من فکر میکنم الان یک تصور ضعیفی هست.
بله.
عملا این لابی های صهیونیستی هستن که الان در آمریکا و اروپا دارن حکومت میکنن.
بله.
بحث این لابی های صهیونیستی هم این نیست که، یعنی بحث حقانیت ملت فلسطین یا حتی ملت یهود به قول خودشون هم اینجا مطرح نیست، یعنی اونها براشون بحث یهودی ها اصلا مطرح نیست. یهودی ها به عنوان ابزاری هستن که اینها دارن ازش استفاده میکنن و جریان رؤیای تشکیل کشور برای یهودی ها هم یکی از ابزارهایی هست که اینها ازش دارن سوء استفاده میکنن.
بله.
هدف این هست که در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اینها یک پایگاه داشته باشن. در واقع آمریکایی ها، شما اگر نگاه بکنین، چون دور از جهان متمدن بودند، همیشه مجبور بودن اگر بخواستن حضور داشته باشن با استفاده از کشتی و ناو هواپیمابر و غیره حضور پیدا کنن. خب ناو رو ممکنه بشه غرق کرد، اما وقتی که شما در مورد یک جایی مثل سرزمین اشغال شده فلسطین،
بله،
یا حتی مثلا در شرق آسیا اگر در مورد مثلا تایوان مثلا صحبت بکنیم، شما میبینید که این یک ناوی هست که هیچ وقت غرق نمیشه و اینها میتونن اونجا حضور داشته باشن و کل اون منطقه رو به قول معروف آشوب بکشونن. هدف اونها از تشکیل یک سرزمینی به نام اسرائیل این نیست که حق مثلا ملت یهود رو بخوام بستانن.
بله.
هدفشو این هست که اون پایگاه نظامی رو داشته باشن، این منطقه کاملا در حالت آشوب باشه، در حالت درگی جنگ و درگیری و اختلاف باشه، برای اینکه اونها هم حضورشون اینجا بتونه تثبیت بشه، هم بتونن اسلحه بفروشن، تا وقتی که این منطقه منابع داره اونها از موجودیت این رژیم حمایت میکنن، وقتی هم که دیدن منافعی نداره اون وقت حمایتشون رو متوقف میکنن. الان فعلا منافعشون اقتضا میکنه که از موجودیت این رژیم حمایت بکنن، اما در مورد خود این رژیم، یعنی بحثی که امروزه در اونجا پیش اومده، خب شما میبینین که الان تقریبا میشه گفت بیش از 10-15 ساله که اینها درگیر حتی تشکیل دولت هستند. 5 تا انتخابات برگزار کردند که در هر 5 انتخابات اینها با مشکل مواجه شدن، مجبور شدن دولت رو منحل کنن، کنیست رو منحل کنن، دوباره انتخابات برگزار کنن به دلیل اختلافات درونی که حتی میون خود یهودی ها پیش اومده. و شما الان باید توجه داشته باشین که یک سری مثل نتانیاهو و تندروهای یهودی به سمت این دارن میرن که یک دیکتاتوری را بندازن اونجا. اینها مدعی بودن که تنها دموکراسی در منطقه خاورمیانه دموکراسی رژیم صهیونیستی هست، که خب امروزه دیگه این آنچه اونها از اون به عنوان دموکراسی دارن یاد میکنن دیگه داره از بین میره. و خب این اختلافات درونی بیشتر به خاطر این هست که بعضی ها باور دارن که رفتن ارتش جنگیدن، رفتن در نیروهای امنیتی، رفتن جای مختلف دفاع کردن از این رژیم، و بعضی های دیگه نشستن تو خونه های خودشون به بهانه اینکه دارن تحصیلات مذهبی انجام میدن، اینها اصلا نه در ارتش خدمت کردن نه کاری برای دفاع از این رژیم انجام دادن. حالا اونهایی که رفتن از این رژیم دفاع کردن به حاشیه دارن کشیده میشن، و اونهایی که کاری انجام ندادن، خدمتی در این ارتش نکردن و غیره، اینها دارن قدرت رو در دست میگیرن و قدرت رو به شکل دیکتاتور معابانه دارن در دست میگیرن. طبیعتا این اختلاف میتونه به این به اونجا بکشه که حتی جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی رخ بده، چون هر دو طرف مسلح هستن، هر دو طرف هم به باورهای خودشون اعتقاد زیادی دارن، و خب بسیار پیش بینی میکنن که نهایت این ماجرا جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی باشه. امروز هم مشاهده میکنیم که نتانیاهو و تندروهای یهودی الان در تلاش هستن که خارج این مشکل داخلی رو به خارج صادر بکنن و با ایجاد جنگ و درگیری در اطراف کاری بکنن که توجه ها جلب بشه به خارج رژیم صهیونیستی، چون معمولا در این شرایط خب درون رژیم صهیونیستی خب یک نوع اتحاد ایجاد میشه. اینهایی که وابسته به معمولا در ارتش خدمت میکنن و اینها مجبور میشن برن به جبهه های جنگ و از پایتخت و مراکز از شهر داخلی دور بشن، و خب این فرصت ایجاد میکنه که نتانیاهو و طرفداراش در حینی که اینها دارن میجنگن یک سری قوانین و مقرراتی رو تصویب بکنن که اون دیکتاتوری نتانیاهو و تیم نتانیاهو رو تثبیت کنه.
به نظرتون به عنوان سوال پایانی، شرایط به لحاظ حالا افول داخلی، افول رژیم صهیونیستی و اون گزاره فروپاشی چیه؟ یعنی آیا ما گزاره فروپاشی رو بیشتر باید ادعای ژورنالیستی بدونیم یا نه داره هر روز به حقیقت نزدیک میشه؟ اون چیزی که حالا رهبر انقلاب تهیه عمانه که 25 سال آینده یا محو شدن اسرائیل مطرح میکنه، شاید یه عده روزهای اول میگفتن نه این ادعاهای مثلا فقط جمهوری اسلام، آیا امروز واقعیت های میدانی این رژیم صهیونیستی اینها رو به قولی تایید نمیکنه یا نه هنوز جای ابهام داره؟
ما الان روز به روز می‌بینیم که شرایط و اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی بدتر و بدتر داره میشه، کار به اختلافات داخلی کشیده، به جنگ داخلی میتونه بکشه،
حتی مهاجرت معکوس هم خیلی میگن.
مهاجرت معکوس، بله مهاجرت معکوس داره انجام میشه دیگه. کسی حتی یهودی‌هایی که قبلا رفته بودن به سرزمین‌های اشغالی امروز داره اونجا رو ترک میکنن و مهاجرت میکنن به آمریکا بیشتر به خاطر ماجرای جنگ اوکراین. اینها تصور میکردن میتونستن یک سری از یهودی های اوکراینی رو به رژیم به سرزمین های اشغالی ببرن، اما ما دیدیم حتی علارغم جنگ اوکراین و علارغم شرایطی که در اوکراین بود، یهودی های اوکراینی به رژیم به سرزمین اشغالی نرفتن و ترجیح دادن برن اروپا یا آمریکا یا کانادا و یا مثلا استرالیا، اصلا هیچ
بله
کدومشون حاضر نشدن برن سرزمین های اشغالی. و خب عملا این نشون میده که حتی در میون یهودی های جهان امروزه این مسئله زیر سوال رفته، موجودیت رژیم صهیونیستی زیر سوال رفته. و خب الان شما ببینین، همین 4 روز پیش
بله.
شاید بسیاری در رسانه ها شنیدن که ظرف 10 دقیقه 100 تا موشک از جنوب لبنان به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب شد. این شاید بعضی ها ندونن، این یعنی متوجه نباشن ماجرای 100 تا موشک چقدر اهمیت داره، ولی شاید در برهه بحث از 1 موشک یا 2 تا موشک به ندرت میشد که پرتاب بشه، الان ظرف 10 دقیقه 100 تا موشک داره پرتاب میشه. یعنی میشه گفت که فلسطینی ها هم یه همچین قدرتی پیدا کردن برای دفاع از خودشون، برای مقاومت، در حالی که قبلا حتی بحث اینکه مسلسل داشته باشن هم زیر سوال بود. بحث اینکه مثلا در حد نهایی اینها با یک مسلسل، یک خمپاره انداز و یا RPG از خودشون دفاع میکردن، الان انقدر اقتدار پیدا کردن که 100 تا موشک در 10 دقیقه بتونن بزنن به رژیم صهیونیستی. طبیعتا اگر شرایط ایجاب میکرد شاید همین ماجرا به چند هزار موشک در روز میکشید و خب این برای رژیم صهیونیستی یک فاجعه هست که اقتدار فلسطینی ها به اینجا کشیده شده و اگر احیانا بخواد با اینها وارد جنگ یا درگیری بشه، خب شرایط بسیار برای رژیم صهیونیستی ناگوار خواهد بود.
و اینکه دیگه مقاومت ما شاهدیم که دیگه فقط محدود به غزه و یه جاهای خاصی است و کرانه باختری داره فراگیر میشه و به نوعی میشه گفت یه کوفتمان مذاکره و سازش کاملا دیگه اصلا به حاشیه رفته و دیگه اصلا مطرح نیست. این خب خیلی
بله بود. الان واقعیتش اینه که حتی اون گروه های فلسطینی که باور داشتن، یعنی در واقع عرب ها اینها رو متقاعد کرده بودن که شما بیاین بخشی از سرزمین خودتون رو بدین به این یهودی ها و 2 سرزمین درست کنین و حداقل خودتون یک کشور مستقل داشته باشین، دیگه از اون طرح مایوس شدن، از طرح صلح، از طرح 2 کشور مایوس شدن و متوجه شدن که تنها راه آزادسازی سرزمینشون و آزادی ملت خودشون، یعنی اینجا فراموش نکنین بزرگترین زندان در تاریخ بشریت امروز شده غزه، یعنی ظالمترین دیکتاتورهای تاریخ این کاری رو که رژیم صهیونیستی داره انجام میده انجام ندادن تا الان. و خب امروز میبینیم حتی اونهایی که باور به مصالحه داشتن اونها هم امروز دیگه به سمت مقاومت رفتن و متوجه شدن که تنها راه آزادیشون هم